که چه کسانی بودند و چه موضعی در قبال حالا جنگ و صلح داشتند.
بله، من در این وقت محدود هم این رو عرض بکنم که یاران امام قاعدتاً کسایی مثل احنف ابن قیس، اسبغ ابن نباته، جابر ابن عبدالله انصاری، اینها تبعیت کامل از امام داشتن و اینا کسایی بودن که واقعا شیعه اعتقادی بودن، امام رو به عنوان امام دوم میشناختن.
بله.
نه به عنوان خلیفه پنجم. این خیلی مهمه. یا مثلا کسایی بودن که در زمره شرطت الخمیس بودن، یعنی کسایی بودن که مردان جنگی بودن که در لشکر امیرالمومنین بودن و بعد در رکاب امام مجتبی جهاد می‌کردن، مثل حبیب ابن مظاهر، مثل حجه ابن عدی ابن حاتم کندی کوفی، مثل عمرو ابن همق خزائی. اینها بعدها متاسفانه توسط معاویه دستگیر شدن، ترور شدن. ولی برخی ها هم خب مرد حرف بودن، فقط تو حرف خوب بودن، هم در دوران امام مجتبی هم در دوران سید الشهدا، مثل جناب سلیمان ابن سراد خزائی، مثل رفاعت ابن شداد و اینها. البته برخی هم خوب بودن ولی مشکلات جسمی داشتن، مثل زید ابن ارقم، نتونستن در واقع در کنار حضرت باشن. ولی در مجموع این افراد که اسم بعضی ها رو تبرکن من میارم، مثل سلیمان ابن قیس هلالی که از پیرمردان متعبد و خداپرست بود و نور الهی در چهرش بود، یا مثل کمیل ابن زیاد نخعی، یا میسم ابن یحیای تمار، اینها از برجستگان اصحاب حضرت بودن. ولی حرف اینجاست که با این گروه بسیار خوب و ارزشمند و با معرفت ولی اندک نه میشد جلوی جبهه نفاق داخلی ایستاد، جبهه‌ای که در یوم الصابات بر امام حسن مجتبی علیه السلام شوریدند، خیمه اون حضرت رو غارت کردند، بر حضرت زخم زدند، کس مثل جراح ابن سنان که از خوارج بود و کسان دیگه، و همچنین نمیشد با این گروه اندک جلوی جبهه خارجی که معاویه بود ایستاد، جبهه‌ای که در ایجاد اختلاف بسیار متبحر بود، در هجوم تبلیغاتی ماهر بود، در شایع سازی ماهر بود، جاسوسان فراوانی داشت در بین لشکر امام مجتبی و ترس و دلهوره‌ای که ایجاد کرده بود و عموم لشکر که عرض کردم آدم‌های ضعیف الایمانی بودن، از این ترس و دلهوره متاسفانه عقب نشینی کردن و این باعث شد که شگردهای معاویه در لشکر امام مجتبی کارگر بشه و عملا امام مجتبی کمانشون خالی از تیری بشه که به سمت معاویه پرتاب بشه.
خیلی ممنونم آقای سالینی. یه فاصله کوتاه رو از همکارانم بگیریم، برگردیم سرانجام بحث رو توی 2 دقیقه ان شاءالله در خدمتتون باشیم.
شبیه این زمین در آسمان ها آسمانی نیست، به جای گنبد و گلدسته کفترها نما دارن، نشانی ساختن آخر که مانندش نشانی نیست.
الله
به اجبار دی باب الکرم را روی ما بسته، خدا لعنتشون کنم، به در مانده نگاه میزبان و میهمانی نیست. مدینه شهر پیغمبر، بگو تو لاغل با ما چرا روی سر خورشید ها پس سایه بانی نسین زن، نه یک دسته نه تا یک حسینیه، همه آماده هشتن اما روز خانی نیست. اگه چیزی از شیعانم اونجا باشه چنو با قصه و بغض داره الان جنه.
بله، همچنان با ویژه برنامه غریب مدینه از رادیو معارف با شما همراه هستیم. شما عاشقان اهل بیت و انشالله که زیارت مدینه منوره و گلستان بقیع قسمت روزی همه عاشقان بشه. توی بخش پایانی صحبت بکنم با جناب حجت الاسلام والمسلمین یحیی صالح نیا، عضو محترم هیئت علمی جامعه المصطفى العالمیه. حاجی علی، بخش پایانی و اون چیزی که صلاح میدید بفرمایید بشنویم و استفاده بکنیم.
خیلی ممنونم از جناب علی، جناب آقای حبیبی.
سلامت.
من نکته‌ای که به نظر خودم خیلی مهمه رو میخوام در بخش پایانی عرض بکنم و اون اینه که قضیه صلح تحمیلی به امام حسن علیه السلام پیام‌های بسیار مهمی برای جامعه امروز ما داره. اولا به ما میگه تبعیت از امام جامعه رمز رشد جامعه است. ممکنه نافرمانی در جانب تفریط باشه، اونایی که پیوسته میگفتن صلح بشه، یا در جانب افراط باشه، مثل خوارج که بر طبل جنگ میکوبیدن. هر دو در واقع دو لبه یک قیچی هستن و اون قیچی عدم تبعیت از امام و ولی جامعه است. نکته خیلی مهم دیگه اینه که به هیچ وجه نباید به دشمن اعتماد کرد.
بله،
دشمن دلسوز وجود خارجی نداره. اینکه بعضی ها میگن دشمن دانا، دشمن ممکنه دانا باشه ولی قطعا دلسوز نیست و نباید فریب او رو خورد.
بله.
نکته خیلی مهم دیگه اینه که شکست در جنگ نرم و پذیرفتن دروغ‌ها و شایعات دشمن زمینه شکست در جنگ سخته. لذا دشمن از هر 10 حرفش قطعا 8 حرف 9 حرف شایعه است، دروغه. ممکنه یک حرف راستی رو اون وسط بزنن برای اینکه چهره خودشونو بازسازی بکنن و بگن نه ما حرف راست هم داریم،
رنگ و لعاب قشنگ دادن دروغاشون.
احسنتم. و قطعا نباید به راست دشمن، مثل قضیه صفین، بله اونایی که سر نیزه کرده بودن قرآن واقعی بود ولی اون قرآنی که بر سر نیزه بود نمادی از یک خدعه بود، خدعه که سراسر دروغ بود،
استفاده ابزاری که می‌خواست.
بله دقیقاً. احسن. نکته بعد اینه که دشمنان اسلام در نهایت به عهدهای خود وفادار نخواهند بود. صلح امام مجتبی و خیانت معاویه به همین عهدی که بسته بود و برجام نافرجامی که ما در دوره خودمون داشتیم نشون داد که به هیچ وجه نمیشه به دشمن اعتماد کرد و باید آدم قراردادها رو محکم ببنده، باید برای جنگ با دشمن کمربندها رو محکم ببنده، اگه خواست صلح بکنه قرارداد رو با تضمین واقعی در واقع از دشمن بگیره و در نهایت نباید از دشمنی کردنهای افراد خبیث خسته شد، باید جلوی اونها ایستاد، نباید ناامید شد. ملت ما باید یک ملت امیدوار باشه، کمان که امام مجتبی یک شخص امیدواره، امام حسین علیه السلام یک شخص امیدواره. اگه امید نبود امام حسن علیه السلام در مدینه مشغول نمیشد به تربیت شاگردان فراوانی که خیلی هاشون در کربلا کنار سید الشهدا هستن، خیلی هاشون در کنار امام سجاد هستن. و این روندی که امام مجتبی با حفظ امید انجام داد و شروع کرد در مدینه به تربیت شاگردانی از 2-3 نفر در مدینه، در زمان امام صادق علیه السلام رسید به 4000 نفر و لذا نتیجه داد و جریان فکری و انقلابی، جریان اعتقادی و معرفتی شیعه شروع کرد به بالندگی تا رسیده به امروز که ما در جمهوری اسلامی ایران به برکت شهدا و امام راحل نفس میکشیم.
درود بر شما جناب حجت الاسلام والمسلمین صالح نیا، استاد محترم حوزه و دانشگاه. انشاءالله که صله و پاداش این حضور شما زیارت مدینه باشه، بقی انشاءالله قسمت روزتون بشه.
من هم از حضرت عالی، جناب آقای حبیبی و شنوندگان خوب برنامه خداحافظی میکنم. امیدوارم انشاءالله به زودی زائر بقی و قبور مطهر ائمه بقی و امام مجتبی علیه السلام باشید.
خیلی ممنونم. شما شنونده بزرگوار، اگر در مجلس روزه امام حسن مجتبی علیه السلام حضور پیدا کردید، همه شنونده رادیو رو از دعای خیرتون بهره‌مند بکنید. در تاب رفت و تش طلب کرد و ناله کرد، وان تش راز خون جگر رشک لاله کرد. خونی که خورد در همه عمر از گلو بریخت، خود را تهی ز خون دل چند ساله کرد. التماس دعا.
هدای جگر پرخون شدد، هدای کفن گلگون شدد، هدای تن تیر بارون شدد، هدای تن تیر بارون شدد. خداوند کرم امیر میهرم، فتصدق علینا یا حسن،
مولا حسن آقا حسن و تصدق علینا یا حسن و تصدق علینا یا حسن مولا حسن آقا حسن و تصدق علینا یا حسن و تصدق علینا.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا حسن ابن علی ایها المجتبى ابن رسول الله. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. اجازه میخوام که قبل از هر چیز شهادت آقا امام حسن مجتبى علیه السلام رو خدمتتون تسلیت و تعزیت عرض کنم. آرزو میکنم که انشالله هر جا هستید عزاداریاتون مقبول درگاه حضرت حق واقع بشه. جا داره که جملگی این تسلیت رو خدمت صاحب عزای این روزها حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف و همچنین محضر مقام معظم رهبری تسلیت و تعزیت عرض کنیم. با بخش سوم برنامه رادیو معارف همراه شما شنوندگان عزیز هستیم انشاءالله تا شش بامداد فردا. امیدواریم که مجموع برنامه هایی که تقدیم میشه مورد توجه شما واقع بشه. من سید حمید حسینی هستم، دیگر همکاران بزرگوارم آقایان امیر عباس خاقانی تهیه کننده، مهدی سلیمی صدا بردار و سید عبدالله موسوی هماهنگی پخش. این بخش از برنامه ها با سمت خدا آغاز میشه. ساعت 23 عزیزان من در برنامه زنده همنشین با شما گرامیان همراه خواهند بود. بعد از اینکه وارد روز یک شنبه 13 شهریور ماه شدیم با تلاوت قرآن کریم روزمون آغاز میکنیم و انشالله 10 بامداد همراه میشیم با سخنرانی حجت الاسلام بر مسلمین حاج شیخ حسین انصاریان. 40 بامداد نجوای عاشقان به زمزمه زیارت آقای امام حسن مجتبی علیه السلام و زیارت ائمه بقی علیهم صلوات الله و همچنین زیارت وارث اختصاص داره. با شناخت 1:20 همراه شما خواهیم بود که برنامه شناخت به شرح زیارت جامع کبیره اختصاص داره از زبان مرحوم آیت الله رئی شهری. 1:50 مسیر عاشقی برنامه نمایشی است با عنوان مسیر عاشقی. 2:15 منشور امیر به بررسی نامه 37 نهج البلاغه اختصاص داره توسط استاد محدثی. 2:30 سیره پیشوایان تقدیمتون میشه با سخنان ارزشمند آیت الله سید احمد خاتمی. ساعت 3 بامداد پارسایان رو تقدیمتون خواهیم کرد، سیره و اخلاق علما و بزرگان در کلام حجت الاسلام متولی. برنامه‌های مختلف دیگه هم هست که یکی پس از دیگری انشاءالله تقدیم خواهد شد تا 6 بامداد فردا که امید مورد توجهتون واقع بشه. دعوت میکنم با سمت خدا از این لحظه همراه باشید.
در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو، دوباره عازم تو هم.
سمت خدا.
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما همراهان خوب برنامه سمت خدا، شنونده های عزیز که از طریق رادیو معارف در وقت دیگر این برنامه را همراهی میکنید، شما بیننده های گرامی که الان از طریق شبکه 3 سیما برنامه را میبینید و یا شبکه های مختلف تلویزیون جمهوری اسلامی ایران که برنامه تقدیم شما میشه. سه شنبه رسید، ما هم خدمت شما رسیدیم و آغاز هفته دیگر با سمت خدا و شنبه ها طبق معمول حاج آقای حسینی قمی که مشتاقانه منتظر هستیم مباحثشون شروع بشه و انشالله دقایق پیش رو در خدمتشون باشیم. خیلی متشکرم از اینکه کنار ما هستید. سلام علیکم، عرض ادب و ارادت حاج آقا.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه دارم خدمت همه بینندگان عزیز که از شبکه‌های مختلف برنامه رو می‌بینن و عزیزانی که از رادیو معارف گوش می‌کنن. اجازه بدید قبل از اینکه به محضر نهج البلاغه شرفیاب بشیم یه مطلبی رو یادآوری کنم.
بسیار خوب.
عزیزان می‌دانن که به تعبیر بعضی از مراجع بزرگوار تقلید، الان این پیاده روی اربعین تبدیل شده به نماد عظمت شیعه. یه واقعیتی است.
بله.
یعنی همه وقتی میخوان ببینن حضور شیعیان رو در طول سال، ما دیگه نمادی از این بالاتر نداریم. محرم هم همینطور، ولی خب این تجمع یک تجمع مثال زدنیه. من حالا قبل از که بحثم رو بگم همینجا خوب اشاره کنم، عزیزانی که گاهی میگن آقا برای چی برای عزاداری هزینه کنیم و جای دیگه خرج کنیم، من دو جمله میگم. یقین دارم اون عزیزان هم اگر به این جمله عنایت کنن حتما میپذیرن که باید تشویق کرد. خدا رحمت کنندی وقتی گفتیم آیت الله عظمی بنیانگذار حوزه علمی قم در زمان رضاخان، خب عزاداری ها ممنوع شده بود، چون خیلی ناراحت بودن. کسی بهشون گفته واقعا قصه نخورید، حالا طوری که نشده که عزاداری یه کار مستحبه، یه واجب که نیست که، جلوی واجبه که نگرفته رضاخان، یه امر مستحبیه جلوشون گرفتن، رضا خان از بین میره دوباره عزاداری میکنیم، چرا انقدر ناراحتید؟ چون فرموده بود بله یه مستحبه، ولی مستحبی که هزار واجب ازش بیرون میاد. یه واقعیتیه، هزار واجب از این عزای سید و شهدا سلام الله. من یه مثالشو بزنم، همین عزیزان که میگن دنبال کار خیر باشین، من اصفهان بودم این دهه گذشته، یه بیمارستانی رو نشان من دادن، تابلوش هم نوشته بود که این بیمارستان تماماً از کمک‌های خیرین داره ساخته میشه.
آفرین.
به نظرم 60-70% کار پیشرفت کرده بود و گفتن یک ریال از بودجه دولتی اینجا خرج نشده، تماماً از کمک‌های خیرین. مثلا خیلی معظمی، شاید مثلا 1000 میلیارد 2000 میلیارد هزینش هست. وقت به من گفتن که تو این دهه اول محرم، عزیزان عنایت کنن، گفتن تو دهه اول محرم تو این شهر فقط 17 میلیارد تومان تو دهه اول برای این بیمارستان جمع آوری شد،
از همونایی که اومدن روضه امام حسین،
عزای امام حسین علیه السلام. خب میدونید همینه که میان عزای امام حسین سلام الله علیه، وقتی ایثار و فداکاری سید الشهدا سلام الله علیه رو میشنون انگیزه میشه، تو اون بیمارستان کمک میکنن، تو کار خیر دیگه همراهی میکنن. همون کلامی که این بزرگوار فرموده بود، هزار واجب از این مستحب
بیرون میاد.
حالا من انشالله اشاره میکنم همین سفری که مخصوصا جوانهای عزیز مشرف میشن، میدونی واقعا یه تحولی درشون ایجاد میشه، یه نگاه به قبر شش گوشه سید الشهدا سلام الله علیه، این جمعیت عزاداران و سوگواران در اربعین، دیگه آدم احساس میکنه همه چیز دست سید الشهدا است، همه عالم مال امام حسین. واقعا همینطوره سلام الله علیه. در دهه اول محرم توی شهر 200,000 نفری، نه تو خود اصفهان، توی شهر 200,000 نفری گفتن 17 میلیارد تومان فقط تو دهه محرم بر این بیمارستان جمع شد.
درست.
بنابراین اینو انشالله هم اربعین هم عزا باقی مانده ایام عزا سید الشهدا علیه السلام رو با عظمت برگزار کنیم و این راه به ما یه نماد عظمت، نماد عظمت شیعه و پیروان اهل بیت.
بسیار.
من 3-4 تا مطلب رو میخوام تقاضا کنم، یادآوری کنم. مطلب اول اینکه خب امسال پیشبینی ها این است که تعداد شرکت کنندگان بیشتر از سال قبل حتما خواهد بود.
بله.
مخصوصا از ایران پیشبینی میشه خیلی جمعیت بیشتر باشه. بنابراین به همین مقدار که جمعیت بیشتر هست باید کمک های مردم بیشتر باشه. بالاخره الان من دیدم دیگه از آن چقدر وقتی میرن میبینن انصافا مردم عراق همه هستیشون رو دیدن دیگه عزیزان، میگذارن برای این عزای سید الشهدا علیه السلام. هر که خونه داره، هر که دیدین کلیپاش زیاد میاد،
بله.
یه خانم سال خورده به توان خودش نمیدونم یا آب میده یه کسی خونه، همه اینو ما یاد بگیریم بلدیم، ولی حواسمون باشه امسال که جمعیت داره به مراتب بیشتر از سالهای گذشته شرکت میکنه، به همین مقدار باید کمک‌های ما بیشتر باشه. و از اون طرف مخصوصا خب میدانید شنیدم خود دولت عراق هم اعلان کرده به دلیل گرمای شدیدی که الان در عراق هست اینا با مشکل برق روبرو هستن، با مشکل آب روبرو هستن، هر کی هرچی در توانشه برای آبرسانی به این زائرین، برای امکانات رفاهی بیشتر، مخصوصا کسایی که خودشون نمیتونن مشرف بشن،
بله،
بهترین کار این است که سهیم بشن در هزینه کسانی که مشرف میشن. خیلی حسرت دارن، آرزو دارن، بهترین کاری. و مخصوصا من عرض کنم اینو، به نظرم یه غفلتی شده، شاید نیاز به یادآوری داره. ببینید در داخل عراق خیلی موکب زیاده، خب از اینکه مشرف شدن میدون، اصلا فاصله نجف تا کربلا این مسیر 80-90 کیلومتر اصلا جا نیست برای موکب.
بله.
شما اگه میتونی الان برو بگو آقا من 200 متر زمین میخوام، موکب بزنم، اصلا زمین نیست. تمام این مسیر 80-90 کیلومتر نجف تا کربلا الان یه وجب جا نیست کسی موکب بزنه.
درست.
تمام موکب. ولی من تعجب میکنم، خب عزیزان من، از زائر امام حسین علیه السلام فقط از نجف به کربلا که زائر نمیشه، که از خونش که را میفته زائره، از زاهدان باشه، از زابل باشه، از گرگان باشه، از مشهد باشه، از هر این زائر امام حسین سلام. من نمیدونم چرا مورد غفلتی که این موکب های تو مسیر مورد توجه نیست.
یعنی اصرار داریم که حتما
تو مسیر رو
تو کربلا
نجف. خیلی اصرار دارن، فکر میکنن اگه نذری کردن که مثلا برای زائر امام
حسین اونجا باشه،
اونجا باشه. ها اینا هم زائرن، هر کی از هر کجا راه میفته، از دورترین نقطه تو ایران راه میفته، اینا زائر امام حسینن. اون روزی که از خونش کسی راه میفته، از طبس راه میفته، از مشهد راه میفته، از هر نقطه، دورترین نقطه رو در نظر بگیرید به مرزهای عراق، اون وقتی را میفته میشه زائر. خب همین ما در مسیر باید ده ها بلکه صد ها موکب داخل ایران داشته باشیم. من نشنیدم، واقعا نیست.
آره.
اون موکب جای خودش، ولی اینم یادمون نره ما از همون لحظه حرکت اینا زائر سید شهدا علیه السلام هستن. هر کی هر چی میتونه کمک بکنه، یکی میتونه توی هزینه بلیتشون، یکی میتونه یه اتوبوس بانی بشه، خود رانندگان اتوبوس میتونن بگن آقا ما این ایام کمی تخفیف میدیم، کمتر میگیریم.
مثلا حسینی یه حساب ساده بکنیم، از فرض کنیم تهران،
بله،
یکی حرکت میکنه میخواد بره مرز مهران، چند صد کیلومتر باید،
بله،
چند وعده غذا، نهار، شام یا صبحونه
ممکنه؟ تو مسیرها کمه، من آره اطلاع دارم،
نیست.
کاش من از رسانم تقاضا میکنم که الان واقعا سنگ تمام دارن میگذارن، تشویق کنن، همه تشویق کنن موکب‌ها در داخل ایران. مطلب دوم این که عزیزانی که مشرف میشن یادشون باشه، ببینید زیارت سید الشهدا سلام الله علیه و زیارت اربعین به این معنی نیست که حالا حتما کسی تمام مسیر 80-90 کیلومتری نجف تا کربلا حتما پیاده بره. حالا کسی در توانش، خدا ازش قبول بکنه، اما کسی در توانش نیست، فرض کنید 10 کیلومتر، 20 کیلومتر، 50 دیگه در توانش. من دیدم تو صف تو این پیاده سالای قبل دیدم، اصرار داره به هر زن نمیتونه بره، فکر میکنه که اگه مثلا 2 کیلومتر آخر سوار بشه این زیارتش باطل میشه. نه عزیز من، زیارت سید الشهدا علیه السلام، شما اگر هر مقدار در توانت هست تو این پیاده روی شرکت میکنید، هر مقدار در توانتون نبود هر کجا خواستین سوار میشید، قصه نخورید، امام حسین علیه السلام شما همه مسیر هم سواره برین، زیارت زائر شما هر چی در توان، مخصوصا گرمای امسال که عرض کردم خیلی شدید. مطلب سوم این که کسایی که نمیتونن مشرف بشن، گفت زائر کربلا گفت خدا حافظ و رفت، زائر کربلا گفت خدا حافظ و رفت، دل من پشت سرش کاسه آبی شد و ریخت. من سال قبلم گفتم واقعا مثلا 5 میلیون، چه میدونم امسال میگن شاید 7-8 میلیون مشرف بشن، ولی ده ها میلیون نفر دلشون میسوزه، جگرشون میسوزه، آرزوی این سفر رو دارن، نمیتونن برن. من عرضم اینه، اونایی که نمیتونن، حالا به دلیل بیماری هست یا سالخوردگی تواناییشو ندارن، یا نه مراقبت از یه بیماری دارن، فرزند بیماری داره، حواسش به پدر مادرشه، در پدر به پدر مادرش خدمت میکنه، به هر دلیلی که نمیتونن، یا گرمای شدید مشکلی داره نمیتونه مشرف بشه، اینا یادشون باشه. این حدیث رو بارها خوندیم، امیر مؤمنان فرمود نیت المؤمن خیرون
من عمله،
من عمله. شما ده که این نیت رو داری ولی موفق نمیشی، این از نیت مؤمن، از عملش، دلیلش هم بیان کردن، فرمودن چون نیت اون سرمنشأ، سرچشمه است. گویی ما مثال زدیم یه جا آب جاریه، سوال این آبی که جریان داره منشأش کجاست؟ چشم، اون چشمه ارزشش بیشتره یا این آب جاری؟
قطعاً چشمه،
قطعاً چشمه. نیت مؤمن معلوم میشه این یه چشمه جوشان محبت اهل بیت، الانم میبینه هر روز دارن تبلیغ میکنن، جگرش میسوزه، اشکش هم جاری میشه، این یقین داشته باشه اگر نمیتونه بره به هر دلیل، بیماری هست، مراقبت از کسی هست، سالخوردگی، هر چیزی نمیتونه
دست بالش خالیه،
یادش باشه که این نیت ثوابش از اونایی که مشرف شدن. حدیث ما قبول داریم روایت رو، چون این سرچشمه است. البته این معنا نیست که دیگه حالا آقا نیت باید نشانه داشته باشه. نیت ما یه وقت مثال زدیم، کسی میگه از کنار بیمارستان هزار تخت خوابی رد میشه، میگه ای خدا من داشتم همچین بیمارستانی میساختم. اینم میتونیم بگیم نیت المؤمن، میتونیم بگیم، ولی امتحان کن آقا، بسم الله، شما بیمارستان هزار تخت خوابی نمیتونی بزن، این نسخه همسایتونو بگیر بده فعلا
50-60 هزار تومان،
اینی که میتونی بدی اگه واقعا نیتت هست. لذا من حرفم اینه، اینا که نیت دارن نشانه نیتشون است، آقا اگه میتونید کمک مالی بکنید به اینا که میخوان مشرف بشن، بانی بشید برای اینا که میخوان مشرف بشن. مخصوصا من خواهش میکنم پدرها مادرها عزیزان من، ببینید برای در گذشتگانتون، پدری از دست دادی، مادری از دست دادی، فرزندی از دست دادی، شوهرت از دنیا رفته، بهترین الان تو این فصل بانی بشید، مخصوصا برای جوانهای عزیز. یعنی یقین داشته باشید، اگه شک داشته باشید معلوم میشه خدای نکرده ما روایت رو قبول نداری. یقین داشته باشه آقای محترم، خانم محترم، شما که به خاطر سالخوردگی، به خاطر بیماری، به خاطر مراقبت از یه به هر دلیلی نمیتونی مشرف بشی و دلت میسوزه و الان نشستی این روزا پای تلویزیون و روزای بعدی که نشانت میدن عشق یاد میریزه، یقین داشته باشه ثوابت بیشتر، نیت خیرون، نیتت از عملت بالا، اگه میرفتی این بالاتر از اون. ولی نشانه این که تو نیت داری این است که همون هزینه که اگه خودت میخواستی مشرف بشی یا بیشتر اگه در توانته، برای جوانهایی که مخصوصا جوانها عرض کنم یه تحول عجیبی باور بفهمید، در طول سال این همه وسوسه های شیطانی اطراف جوانهای ما رو گرفته، داریم میبینیم دیگه تو فضاهای مجازی، ولی اینا وقتی یه زیارت اربعین که میرن، یه پیاده روی که میرن، یه نگاهشون به قبر شش گوشه سید الشهدا میفته، واقعا یه تحولی درشون ایجاد میشه. من مثال ها فراوان دارم که مجال نیست من بگم، و من همینجا بگم یه برنامه ایم که حالا جناب عالی هم اعلام میفرمایید سمت خدا اعلان کرده، کار بسیار بسیار ارزشمندی هست. اومدن امسال گفتن آقا جوان ها، هر چی جوان، واقعا همت بلندیه. من تشکر کنم از تهیه کننده برنامه جناب آقای روکینگ، گرچه ایشون راضی نیستن ما اسمشون رو ببریم، خیلی همت، یعنی اعلان کردن هر چی جوانه اسم بنویس. جوان های عرض کنم متولدین سال 75 تا 80، یعنی جوان هایی که الان 15-16 سالشونه تا نهایت 25-26 سالش، همه ثبت نام بکنن سمت خدا به همت همین آقایون، همین بانوانی که الان نشستن دارن برنامه رو میبینن و عشق میریزن که نتونستن برن یا نه خودشون هم موفقن، به همت اینا هر چی جوون ثبت نام بکنه انشالله به همت این برنامه و همت عزیزان اینا رو میخوان بانی بشن، هزینه اینا رو بدن، هر چی جوون ثبت نام کرد انشالله مشرف بشن.
قرعه کشی البته حالا
من امیدوارم آقای مولای، من امیدوارم به قرعه کشی نرسه انشالله. من نیت من اعتمادم اینقدر مردم، من یقین دارم حالا شما امتحان کنید، اینقدر مردم خوب الان خانمایی که نشستن دارن، آقایانی که دارن برنامه ببینن، شماره هایی که شما اعلام بفرمایید اینقدر کمک میکنن که ما جوون کم بیاریم، باید از جوونا رو تشویق بکنیم. من یقین دارم جوونا، البته حالا شاید بگن چرا شما رفتین رو جوونا، خب به هر حال میدونید این جوانه که یه تحولی الان وقت تحولش الان هست، اینا رو ما باید حوالا، الان شاید بازی یده بگن آقا ما 70 80 سالمون آرزو کرده، حالا باز شما دوباره اومدی رو جوونا. من یقین دارم اون پدر مادران راضی ان، میگن بذار بچه‌هامون برن، جوونامون برن، یه تحولی در اینا ایجاد بشه. من اعتقاد اینی با اون نگاهی که به ما، من اون که مخاطبینو من میشناسم، ما جوون کم میاریم آخرش که بانی انشالله کم، اینقدر مردم خانم و آقایون کمک خواهند کرد
انشالله،
قطعا انشالله. بنابراین از اون طرف جوانایی که تقریبا 15-16 سالشونه تا 25-26 سالشونه، یعنی متولدین 75 تا 85، تو سمت خدا حالا اعلام میکنن ثبت نام کنن، از اون طرف هم آقایون خانم ها کمک کنن، هزینه سفر اینها انشالله پرداخت میشه. یعنی مخصوصا من عرض میکنم خانواده های معظم شهدا شهیدی دارن به نیابت شهیدش،
بله
آرزو دارن، از خدا میخواد آقا یه کسی، یه جوان 15 ساله 16 ساله، یه نوجوان، یه جوان 20 ساله 25 ساله اول زندگیش، چقدر وسوسه های شیطانی آزارش میده، چقدر الان تو فضاهای مجازی دشمن چیکار داره میکنه برای انحراف جوان های ما. باور کنید با یه پیاده روی اربعین برای جوان ها تمام این نقشه ها نقشه بر آب میشه. وقتی میرن اونجا اصلا آدم تو اون دسته میلیونی از آقای سید الشهدا علیه السلام خودش رو گم میبینه، انشالله حسینی میشن پاک پاک پاک
انشالله،
انشالله بعد. بنابراین هم آقایون کمک کنن هم خانم ها کمک میکنن. عرض کنم که من عرض کردم خوشبینم، چون سابقه دارم الحمدلله خدا رو شکر که قریب شاید 10 سال هست خدمت این مخاطبین عزیز، بیش از 10 ساله با دیدیم امتحان کردیم، بارها امتحان کردیم، وقتی اعلام میکنی به خاطر اعتمادی که به این برنامه دارن کمک میکنن، اضافه هم میاد انشالله. حالا اینکه ما میگیم اضافه، نه اینکه بقیه میگن آقا پس کمک کردن دیگه ما کنن، نه همه کمک کنن.
بله.
چه اونایی که مشرف میشن، چه اونایی که مشرف نمیشن، بانی بشن برای دیگران، هم مبالغ کم هم مبالغ زیاد. یعنی ما به ما بگن انشالله آقای روکنی بعد از برنامه بگن آقا مثلا 20 میلیون اومده، 10 میلیون اومده، 50 میلیون اومده، ما 50 میلیون بدیم.